بسیار خوب، ما برگشتیم. سوالی یا نظری در مورد چیزهایی که صحبت کردیم دارید؟ ما تا اینجا در مورد این صحبت کردیم که به چه کسی گوش میکنید. در وهله اول شما باید بدونید به کی گوش میکنید. ما گفتیم هزاران کتاب در زمینه کسب ثروت وجود داره، اما شما نمیتونید به اونا گوش کنید و ازشون خط بگیرید، برای اینکه اونا واقعا اطلاعات درست رو نمیدن. مدرکی هم که وجود داره اینه که اگه به زندگی نویسنده‌های اون کتاب‌ها نگاه کنید، اونها چیزی رو دارن درس میدن که به دست نیاوردن. پولی رو که به دست آوردن در واقع از فروش کتابی بوده که توش راجع به پول درآوردن صحبت کرده بودن و خودشون هیچ پول واقعی رو به دست نیاوردن. پس در واقع اونها هیچ کار واقعی انجام ندادن و چیزی که دارن میگن فقط یک تئوریه. افراد موفقی که ما فکر میکنیم کتاب ثروتسازی نوشتن، در واقع کتاب ننوشتن. اونها نمیدونن چی داخل کتاب هست. در واقع افراد پولدار و موفق یک باور پایه‌ای و خیلی عمیقی دارن که این اطلاعات نباید به عموم مردم داده بشه، چون اونها نمیخوان مسابقه ای ایجاد بشه. پس شما به کی گوش میکنید؟ من اینجا پیشنهاد میکنم به این اطلاعاتی که به شما توی این یک هفته داده میشه واقعا دقت بکنید. اینها اطلاعات مهمی هست، چون این اطلاعات از من نمیاد. این اطلاعات از گروهی از افراد برگزیده نشأت میگیره. این دانش در واقع از یک سری اطلاعات جدا شده، اطلاعاتی که در گروه‌های مخفی بوده. ما اینجا افراد سطح بالایی از اسکالمبونز رو داریم که لطف کردن و اینجا اومدن. در تمام طول تاریخ این اولین باری هست که این افراد از گروه‌های مخفی پا بیرون گذاشتن. اونها نمی‌خوان خودشون رو و چهره خودشون رو برای مردم آشکار کنن و بگن کی هستن، ولی این اولین باری هست که این کار رو انجام میدن و این اطلاعات رو به بیرون منتقل میکنن و حتما در این زمینه شما رو حمایت میکنن. همچنین از گروه‌های مخفی دیگه‌ای هم اومدن و دارن این کار رو انجام میدن. پس من فکر میکنم این اطلاعات خالص‌ترین اطلاعات در این زمینه هست. اگر میپرسید شما از کجا به ما این اطمینان رو دارین میدین که این اطلاعات خالص هستن، من پاسخ میدم به چیزایی که جلوی چشماتون هست و اینجا میتونید ببینید نگاه کنید. اون موقع متوجه میشید که این فرمول ها سریعتر از اون چیزی که حتی فکرشو میکنید کار میکنه. در واقع شواهدش رو جلوی چشمای خودتون میبینید که برای مایی که استفاده کردیم چه کارهایی کرده، چه اتفاقایی برای ما افتاده، و از همه مهمتر این شواهد یک شواهد واقعی هست و خیال و توهم نیست، چیزی هست که در دنیای واقعی واقعا دارید میبینید. بسیار خوب، ما راجع به میزان یادگیری صحبت کردیم که شما چطور میزان یادگیریتون رو بالا ببرید. از درجه 1 تا 10 چقدر شما رغبت برای یادگیری دارید و چقدر رغبت دارید برای پذیرش تغییراتی که دوست دارید در شما رخ بده. خب هر چیزی راجع به این دوتا مطلب، اگر سوالی پرسشی دارین لطفاً بفرمین. بله، سوال در این مورد هست که نظر شما در رابطه با کتاب‌های خوبی که در این زمینه نوشته شده چیه؟ بله، کتاب‌های خوبی نوشته شده راجع به این مطالب. مخصوصاً یک تعداد کتاب خیلی جذاب تو این زمینه هست و داستان‌هایی رو هم تعریف می‌کنه و کسانی که این کتاب‌ها رو نوشتن خودشون خیلی پولدار نیستن و چیزی رو که درس میدن رو ندارن، ولی ادعا میکنن که در این زمینه معلم هستن و چیزی رو که درس میدن درست هست، اما همچنان میگوین که هدف ما پولدار شدن نیست. این اصلا مهم نیست که این آرزو رو ندارن و چیز غلطی هم نیست و اطلاعاتی که دارن میدن به نظر خوب میاد. جواب اینه، وقتی شما داستان‌های که توی این کتاب‌ها رو نوشته شده می‌خونید، این داستان‌ها و چیزهایی که توی این کتاب‌ها نوشته شده اتفاقاتی هستند که هیچ وقت در دنیای واقعی رخ نداده. این کتاب‌ها هم به شما یک تخیل میده، کتاب‌هایی که در واقع تقلبی و هیچ واقعیتی نداره. داستانهایی در مورد اشخاص و چیزهایی که وجود نداشتن و اتفاقاتی که نیفتادن. اینها در واقع بیوگرافی نیستن. اینها داستانهای خود ساخته هستن که هیچ رازی درون آنها وجود نداره. نویسنده کتاب یک ایده تخیلی توی ذهنش داشته که چطور میتونه به موفقیت برسه و چطور توی دنیای فیزیکی کار میکنه. چطور زمین کار میکنه. چطور کل جهان هستی و انرژی کار میکنه. چطور خوشحالی به دست میاد. چطور سیستم ظاهر کردن آرزوها کار میکنه. اونها این ایده ها و تئوری ها رو دارن. این یک تئوری هست و واقعیتی نداره. برای اینی که این موضوعات رو ثابت کنن خودشون هیچ کاری نکردن. پس این که میگن من این رو نمیخوام و این آرزو رو ندارم و اصلا هیچ آرزویی ندارم و من همه چیزهایی رو که میخوام رو دارم، شاید واقعا درست باشه. شاید در بعضی از موارد واقعا این موضوع درست باشه. شاید واقعا هیچ چیزی همچون چیزی هست که دارن میگن، اما در واقع همه اونها آرزوهای بسیار کوچکی دارن که به نظر من بعضی مواقع خیلی جالب هست، اما به این میگیم توجیه کردن. مثلا میگیم من خانه بزرگ نمیخوام، من ماشین بهتر و نو نمیخوام، من از همین ماشین 15 ساله خودم که قدیمی هم شده راضی هستم، با همین هم خوشم. بعضی اوقات ما اینجوری خودمون رو توجیه میکنیم که چیزی نمیخوایم، ولی در واقع ما باوری داریم که نمیتونیم به دستش بیاریم. این افراد در واقع این حال رو دارن و میگن ما این رو نمیخوایم، و برای اینکه ثابت کنیم چیزی رو که دارن میگن درست هست، میان داستانهایی رو از خودشون خلق میکنن و در اون داستانها رازها رو قرار میدن و به شما میگن توی این داستانها این اتفاقها افتاده و این شخص به این نتیجه رسیده. پس اگه چیزی که من دارم درس میدم رو شما هم انجام بدین، به همون نتیجه میرسین. ما این کتاب رو میخونیم، شاید واقعا کتاب خیلی خیلی قشنگی باشه و خیلی خوب نوشته شده باشه، ما ازش لذت میبریم و دوستش داریم، ولی مشکل اینجاست که این اتفاق واقعا نیفتاده. اون داستانی که ما داریم میخونیم یه داستان تخیلیه و درونش هیچ رازی نیست. در واقع این یک تقلب هست، واقعیت نداره و داره میگه که من از این به عنوان یه داستان استفاده میکنم، ولی نمیتونه از اون به عنوان یه مثال استفاده کنه. چرا؟ چون واقعا اتفاق نیفتاده. اگه اون تئوری که داره راجبش بحث میکنه و درس میده واقعا درست هست، چرا باید یه داستان از خودش درست کنه؟ چرا اونا نمیتونن یه شخص رو نشون بدن و بگن این آدم از تئوری ما استفاده کرده و به نتیجه رسیده؟ چرا این واقعیت حقیقی رو در زندگی واقعی خودشون نشون نمیدن؟ جواب اینه که واقعا چنین شخصی وجود نداره که از تئوری اونها استفاده کرده باشه و به هدفش رسیده باشه. اطلاعاتی که داخل این کتاب ها هست واقعی نیستن و اون فرمول موفقیتی که توی کتاب میگن واقعا کار نمیکنه و جواب نمیده. چون اگه واقعا کار میکرد اونها چیزی رو که میخواستن تو زندگیشون داشتن. آیا واقعا این با عقل جور در میاد؟ یه ذره فکر کنید، واقعا حرف من منطقی نیست؟ اگه درست بود نباید این اتفاق می افتاد؟ دلیل این که من افراد و همکارانم رو همراه خودم آوردم این هست که شما اونها رو همراه من ببینید. ما راجع به یه تئوری صحبت نمی کنیم. ما می خواهیم به شما چیزهایی رو یاد بدیم و چیزهایی رو با شما تقسیم کنیم که تو زندگی واقعیمون اتفاق افتاده. هر چیزی که شما اینجا آموزش می بینید و مثالهایی که قرار از ما بشنوید از آدمهای واقعی هست، نه از داستانهای ساختگی. سوال دیگه ای بفرمین. بله، سوال راجع به میزان یادگیری هست. خب سوال در مورد این هست که شما از کجا بفهمید که میزان رغبت یادگیری بالایی دارید و از کجا میتونید بفهمید که رغبتتون برای یادگیری زیاده؟ شاید شما نگرانید که هرچند به ظاهر میزان رغبت زیادی دارید و در واقع اینطور نباشه و شما دارید اشتباه فکر میکنید. خب دو تا جواب برای این سوال وجود داره. جواب اول، شما حاضر هستید از چی دست بکشید؟ چیز مورد علاقتون چیه؟ این یک سوال و تست خیلی ساده است. مثلا اگر اون چیز مورد علاقه شما گلف بازی کردنه، آیا حاضرید برای مدتی ازش دست بکشید؟ اگه اون چیز مورد علاقتون نگاه کردن به تلویزیون هست؟ آیا حاضرید برای یک هفته از تلویزیون نگاه کردن دست بکشید؟ یا مثلا اگر آخر شبها بیرون میرید آیا حاضرید اون رو کم کنید؟ مثلا یک ساعت یا یک ساعت و نیم بشه؟ میخوام خیلی ساده با شما صحبت کنم. برنامه مورد علاقه تلویزیونیتون چیه؟ برنامه مورد علاقه که حتماً همیشه باید به اون نگاه کنید. آیا حاضرید برای مدتی اونو نگاه نکنید؟ مثلا برای یک سال. این نشون میده که چقدر رغبت برای یادگیری دارید. این سوال که آیا حاضرید از چیزهای مورد علاقتون بگذرید دقیقا بهتون نشون میده که چقدر رغبت برای یادگیری دارید. حالا سوال بعدی. سوال دوم اینه که من برای یادگیری میزان رغبت پایینی دارم و میخوام اونو بالا ببرم. چیکار باید بکنم؟ چطور میتونم به خودم برای این کار انگیزه بدم؟ آیا اصولا من میتونم میزان یادگیری خودم رو بالا ببرم؟ جواب بله میتونید. اول شما باید مشخص کنید که الان میزان و کیفیت یادگیری شما چقدره. شما اول باید مشخص کنید که کجایید. اگر رغبت یادگیری و پذیرا بودن تغییر در شما روی 10 نیست، به این معنی نیست که باید همه چیزو کنار بذارید و برگردید خونتون و برید سراغ کارهاتون. فقط این معنی رو میده که الان تو لول بالایی توی این زمینه نیستید. فرض کنید شما میخواین گلف بازی کن و اصلا قبلا گلف بازی نکردید. این معنیش اینه که دارید از یک لول خیلی بد و پایین شروع میکنید. پس شما میتونید در این زمینه کار کنید و از بازی لذت هم ببرید. فقط ممکنه خیلی از ضربات رو خراب کنید. ممکنه ناراحت و پشیمون و دپرس بشید از اینکه نمیتونید واقعا اینقدری که باید از این بازی لذت ببرید. در واقع هیچ مشکل خاصی وجود نداره و شما دارید از یک لول خیلی پایین شروع میکنید. اصلا جای نگرانی وجود نداره و خیلی مهم است که این رو متوجه بشید که همیشه اولین چیزی که روبروی شما قرار داره هدف شماست. مثلا بعضی از شما فکر میکنید هدفتون این هست که تمام آرزوهاتون برآورده بشه. بعضی از شما فکر میکنید که هدف شما این هست که میلیون ها دلار پول به دست بیارید. ولی این درست نیست. هدف هر شخصی با اون یکی فرق میکنه. اولین چیزی که جلوی شما هست در واقع هدف شماست. اگه شما 10 و 10 هستید به این معنی نیست که شما باید روی میزان یادگیریتون کار کنید. چون شما همین الان اونو دارید. هدف شما رفتن به مرحله بعدی هست. ولی اگر اینجا نشستید و این رو قبول میکنید که میزان یادگیریتون و در واقع رغبتتون برای یادگیری و رغبتتون برای تغییر مثلا 5 و 5 هست، اون موقع شما 25% هستید و هدف شما اینه که به جایی برسی که 10 و 10 یعنی 100% بشه. این هدف اصلی شماست. آیا متوجه منظورم شدید؟ خلاصه یک کلام، موضوع مهم در مورد هدف شما این هست که چیزی رو که میخواید و روش تمرکز میکنید همیشه باید چیزی باشه که روبروی شما هست. اون قدم بعدی چیه که میتونه باشه؟ هدف شما دقیقا همونه. اگه بخوایم اینها رو به صورت پله‌ای داشته باشیم به این شکل میشه که اول باید تصمیم بگیرید که به کی دارید گوش میکنید. شما دارید به یک آدمی گوش میکنید که قابل اعتماد نیست و داره یک سری نظریات رو میگه و از خودش داستان ساخته و نتونسته یه مثال واقعی برای تئوری خودش پیدا کنه. آیا شما دارید به این شخص گوش میکنید برای اینکه اگه واقعا داستانی که این اشخاص دارن میگن درست هست، یه شخصی رو پیدا کنید که این کارها رو انجام داده و نتیجه گرفته. من یه کتابی رو خوندم در مورد موفقیت که خیلی هم جالب بود. توی این کتاب میگفت که راه و رسم موفقیت و اینکه شما چطوری میتونید به پول دست پیدا کنید اینه که برید روی صندلی توی خونتون بشینید و مدیتیشن کنید و تنفس کنید و اجازه بدید که موفقیت و پول وارد زندگیتون بشه. شما باید تمرکز کنید و اجازه بدید که موفقیت بیاد. این تیکش خیلی برای من جالب بود که میگفت اجازه بدید. داستانهایی رو میگفت که در طول تاریخ این کارو کرده و از این طریق به پول رسیده. که در واقع این داستانها غلط هستن. و این رو میگم که اگر این داستان ها درست هست و افراد پولدار زیادی در دنیا هست که توی خونشون نشستن و مدیتیشن کردن و آواز خوندن و به پول رسیدن، لطفاً برید و یکی از اونا رو پیدا کنید. حتی یک دونه هم از اونا وجود نداره. اونها واقعاً سخت کار میکنن و نسبت به کارشون حساس هستن. خیلی تمرکز دارن. اونها نمی نشینن توی خونه و تمرکز کنن و بگن الان جهان هستی اون چیزی رو که میخوام رو به من بده. اونها این کار رو نمی کنن. اونها واقعا یه عالم تلاش میکنن و کار میکنن برای اون چیزی که میخوان. البته این رو هم بگم که ما اینجا قصد داریم که این چیزها رو براتون باز کنیم، چون واقعا وقتش اینجا محدوده و بابت این قضیه از شما معذرت میخوام. ولی اولین مطلب اینه که شما به چه کسی گوش میکنید. شما باید به کسی گوش کنید که این کارها رو در زندگی واقعیش انجام داده باشه و یک مثال واقعی باشه، برای اینکه این موضوع نشون میده که این کار واقعی هست و فقط یک تئوری نیست. این اولین قدم هست به نظر من. اگر شما الان در مرحله‌ای نیستید که بگید این اطلاعاتی که داره به شما داده میشه اطلاعات درستی هست و از منبع درستی هست، شما نمیتونید از این جلوتر برید، چون تو قدم اول مشکل دارید. باید اول روی این مسئله مطمئن بشید. اگر به این حالت رسیدید که مطمئن هستید این اطلاعات درسته و حقیقی هست، اون موقع قدم بعدی شما این هست که در میزان یادگیری خودتون به میزان بالایی برسید که میتونید در سریع‌ترین زمان ممکنه این اطلاعاتی که به شما داده میشه رو یاد بگیرید. پس در مرحله بعدی هدف شما بالا بردن میزان یادگیریتون است. سوال اینه که من از کجا بفهمم و باور کنم که این اطلاعات از یک منبع و مرجع درست میاد؟ من چطور میتونم مطمئن بشم که این اطلاعات درست هست و چطور میتونم میزان اطلاعات خودم رو بالا ببرم؟ جوابش اینه. دلیلی که ما اینها رو به صورت فایل صوتی داخل سی دی میذاریم اینه که اگر شما برگردید و به اون چیزی که من صحبت کردم راجع به یادگیری ما در گروه‌های مخفی، می‌بینید خیلی کم در مورد سمینارها و کارگاه‌های شبیه این صحبت کردم. گفتم بیشتر از طریق خوندن بوده و حتی خیلی کم از طریق سمینار، البته تا یک مقداری هم داشتن استاد و شاگردی رو در رو. ببینین علت این که ما توسط یه استاد کار می‌کنیم این هست که اون استاد می‌تونه ببینه که ما کجا هستیم و در چه لولی قرار داریم، و اگر ما در یک مطلبی گیر کرده باشیم، مثلا در میزان یادگیریمون گیر کرده باشیم و این قابلیت رو نداشته باشیم که به ما یاد بدن یا چیز جدیدی یاد گرفته باشیم، اون استاد و معلم تصمیم میگیره که شاگرد فقط و فقط تو اون زمینه که توش گیر کرده کار کنه. حتی بعضی مواقع ماها و سالها روی شاگرد کار میکنن تا بتونه به مرحله بعدی برسه و چیز جدیدی رو بهش یاد بدن. استاد به افراد چیزی رو یاد میده که بدون اون شخص یاد میگیره، و اگر میزان یادگیریش پایین بود در این حالت نمیشه یه چیز سطح بالا رو بهش یاد داد، چون اونها یاد نمیگیرن. بنابراین ما یک چیز خیلی ساده رو بهشون یاد میدیم که حتما یاد بگیرن. در واقع ما چیزهایی رو بهشون یاد میدیم که در همون سطحی که هستن بتونن یاد بگیرن. ما یک مطلب علمی که خیلی سطح بالا هست و اونها نمیتونن درکش کنن و در واقع ردش میکنن رو بهشون یاد نمیدیم. و اصلا به فرد نمیگیم به نظر شما چطور میتونین میزان یادگیری خودتون رو بالا ببرین؟ چطور میتونین این کار رو بکنین؟ اون شخص رو که میخواد یاد بگیره باید خودش این تصمیم رو بگیره و این کار رو بکنه و مسئولیتش رو قبول بکنه. راهی که به اونها کمک میکنه این هست که بهشون یک آموزش کوچیک داده بشه که بتونن متناسب با مقدار توانایی یادگیری که دارن یاد بگیرن. و وقتی یاد گرفتن ما دیدیم که جواب داد و خوب بود و اونها خوششون اومده، اون موقع میزان یادگیری و میزان این باور که میتونن این کار رو انجام بدن خود به خود بالا میره، چون کاری رو انجام دادن که نتیجه گرفتن. این اون روش ما بوده. روش دوم اینه که افراد رو در معرض ارتباط مستقیم با کسانی قرار بدیم که اون چیزهایی رو که اونها میخوان رو دارن. چون با از نزدیک دیدن افراد خود به خود تمایل به انگیزه آرزوی شما برای به دست آوردن اون چیز بالا میره و شما رغبتتون بیشتر میشه و وقتی رغبتتون بیشتر میشه میزان یادگیریتون هم به همون نسبت افزایش پیدا میکنه. ممکنه بعضی از شماها بگید با توجه به موقعیتی که الان داخلش هستم چطور میتونم سطح و لول خودم رو بالا ببرم؟ جواب اینه که ما به این دلیل مطلب رو داخل سی دی ضبط کردیم که شما تمام این فایل ها رو کامل گوش بدید. وقتی شما برای بار اول گوش میکنین بعضی از شماها میبینید که درصد خیلی پایینی برای یادگیری دارین، ولی وقتی به مطالب داخل فایل ها گوش کردید و برگردید و دوباره بهش گوش کنید، وقتی برای بار دوم دارید بهش گوش میکنید میبینید میزان یادگیری و رغبت شما برای یادگیری و تغییر بالاتر میره. ما در آینده نزدیک حتی اتفاقات زنده مثل سمینار و ورشاپ خواهیم داشت. حتی هر کدوم از اونها هم میزان یادگیری شما رو بالاتر میبرن. این در واقع یک پروسه پی در پی برای این هست که همیشه میزان رغبتتون برای یادگیری رو بیشتر کنن و هی به شما انگیزه بیشتری بدن. امیدوارم جواب من شما رو قانع کرده باشه. اگر در سطح و لول پایینی هستید فقط اون رو تشخیص بدید و قدم بعدیتون رو ببینید و دنبال اون برید. مثلا اگر شما از نظر میزان یادگیری در سطح پایینی هستید، این به این معنی نیست که شما قراره هیچ یاد نگیرید. این یعنی این که شما یک سری از مسائل رو یاد میگیرید و وقتی یک مقدارش رو یاد میگیرید میزان رغبت شما یک مقدار بالاتر میره و البته که بعضی از افراد استثنایی هستن و واقعا رغبت برای یادگیری و ایجاد تغییرات خیلی بالاست در اونا. اگر شما جزء این گروه باشید تمام اطلاعات رو میگیرید و در چند ساعت تمام اطلاعات رو در ذهن خودتون دارید و سریعا هم به نتیجه میرسید. به خاطر همین هست که ما میگیم در واقع گوش کردن به این اطلاعات بارها و بارها و بارها و بارها مأموریت همیشگی شما خواهد بود. این کاری هست که شما باید انجام بدید. حالا سوال اینه، من هر روز چقدر باید این فایل ها رو گوش کنم؟ سمینار ما به این صورت طراحی شده که بعد از هر یک ساعت یه تنفس کوتاه داریم و این یک روش خیلی خوب هست. شما در خانه میتونید یه فایل رو گوش کنید و یه مقدار صبر کنید و بعد فایل دیگری رو گوش کنید. اگه شما به فایل ها به صورت 20 دقیقه 20 دقیقه گوش کنید، یعنی 20 دقیقه گوش کنید، بعد سی دی رو قطع کنید و برید یه لیوان آب بخورید یا یه قدمی بزنید، یه مقدار غذا بخورید و دوباره 20 دقیقه بعدی رو گوش کنید و دوباره استراحت کنید، خیلی عالی هست. حتی 10 دقیقه یا یک روب بین مطالب حتما و حتما استراحت بکنید و بعد دوباره گوش کنید. این بهترین راه و ایدئال ترین راه برای دریافت اطلاعات بیشتر هست. گوش کردن اون روزی 3 ساعت خیلی خوب میتونه باشه. بعضی از شما ممکنه از صبح تا شب بیکار باشید و بخواید فایل ها رو گوش کنید و این روش خوبی است. ولی چیزی که مهم هست این هست که مطالب رو بارها و بارها و بارها و بارها گوش کنید. برای اینکه اطلاعات خیلی زیادی توی این سمینار هست و شما نمیتونید همه رو یک جا دریافت کنید. این واقعا نیاز به این داره که شما بارها و بارها این سی دی ها رو گوش کنید. من برای افرادی که داخل خونه هستن یه پیشنهاد دارم. زمان گوش کردن فایل ها یک موسیقی آرامی رو هم پخش کنید. در یک حالت ریلکسیشن خیلی خوبی قرار میگیرید که فشار خونتون رو میاره پایین و ذهن شما رو در حالت آلفا قرار میده و ریلکستون میکنه و ایده های خیلی خوبی برای یادگیری و دریافت اطلاعات تو ذهن شما به وجود میاد. پس اگر شما یک موسیقی آرام رو توی بک‌گراند این سی دی ها بگذارید برای شما و برای یادگیریتون خیلی میتونه کمک بکنه. و دلیل اینکه ما این موزیک آروم رو داخل سی دی ها نذاشتیم اینه که هر شخصی انتخابش با اون یکی فرق میکنه. ما نمیتونیم یه آهنگی رو بذاریم که همه ازشون خوششون بیاد و ازش لذت ببرن. پس این تصمیمی هست که شما خودتون باید بگیرید و اگر نتونستید خوب تمرکز کنید و آهنگ ملایم هم آزارتون میداد، یه بحث دیگه است که ما بعداً بهش خواهیم رسید که چی کار کنیم که ذهنتون جاهای مختلف نباشه و بتونید تمرکز کنید. امیدوارم تونسته باشم جواب سوالتون رو بدم. اگر در این زمینه سوال دیگه ای هست بفرمایید. بسیار خوب، ما در مورد دو تا موضوع مهم با هم حرف زدیم. اول، به کی گوش میکنید؟ شما باید به کسی گوش کنید که اون چیزی رو که میگه بتونه ثابت کنه که درست هست و واقعا اون چیزهایی رو که شما میخواید رو دارن، و قدم بعدی میزان یادگیری شماست. من هی برمیگردم به میزان یادگیری، چون واقعا این خیلی مهمه. شما هر روز باید روی میزان یادگیریتون کار کنید. شما نمیتونید بگید که آقا من دیگه یاد گرفتم، من قدرت و قابلیت یادگیری دارم، و این بعد انتظار داشته باشید که این قضیه برای همیشه ادامه داشته باشه. ممکنه بعضی از روزها شما ابتدای صبح میزان یادگیری خیلی بالایی داشته باشین، ولی بعد از ظهرش نه و از لحاظ یادگیری خیلی پایین باشین. شما باید به صورت پیوسته روی میزان یادگیریتون کار کنین و تمرکز داشته باشین، و قدم سوم بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیت هست. من از یکی از استادهای خودم توی گروه یاد گرفتم. توی یه شهر امریکایی توی خونه یه شخص فوق‌العاده پولدار من برای یه روز اونجا بودم. یه جلسه یه دو نفره فیس تو فیس با این استاد بزرگ داشتم. حدود 25 سال پیش و اون 5 ساعت برای این مسئله وقت گذاشت. ببینید، راجع به این موضوع من میتونم ساعتها براتون صحبت کنم که بالانس ترازوی موفقیت یعنی چی. من الان به صورت خیلی خیلی فشرده میگم مطلب رو، فشرده میکنم که شما متوجه بشید. در واقع یه مختصر نمایشی از بابت این موضوع بهتون میدم که در زندگی واقعی در مورد هر کدوم از این مفاهیم، مثلا میزان یادگیری شما، من میتونم 3 روز با شما صحبت کنم. وقتی من این موضوع رو یاد گرفتم، رفتم خونه استادم و 1 روز کامل رو اونجا گذروندم. ما از صبحانه شروع کردیم تا شام با هم بودیم و بعدش هم تا ساعت 2:30 شب داشتیم راجع به این موضوع با هم کار میکردیم و من احساس کردم که من فقط و فقط یه مقدار به اطلاعات واقعی نزدیک شدم. موضوعی که در موردش با هم صحبت کردیم بالانس ترازوی پیشرفت موفقیت بود. من در طول این سالها اطلاعات بیشتری تو این زمینه به دست آوردم. الان میخوام فقط در حد 30 دقیقه در مورد این موضوع با شما صحبت کنم. اگه میخواستم راجع به این موضوع کامل با شما صحبت کنم، میتونستم 4-5 روز تمام در مورد این موضوع با شما حرف بزنم. شاید یکی از شما بپرسه که آیا ارزش این همه صحبت کردن رو داره؟ آیا واقعا ارزش داره که 4 یا 5 روز در مورد یادگیری و قابلیت یادگیری صحبت کنیم؟ یا 40-50 ساعت راجع به بالانس ترازوی پیشرفت موفقیت مطلب گوش کنین؟ و یا اینکه به چی کسی گوش میکنین؟ و یا اینکه اصلا اینا ارزش دارن این همه وقت براشون بذارین؟ جواب من این هست که بله، ارزشش رو داره، ولی فقط زمانی که شما آماده باشین. شما نمیتونی تمام اینها رو همون اول راه انجام بدین. شما مثلا به یک فیل به صورت ذره ذره غذا میدین که تبدیل به یه فیل میشه. اگه ما بخوایم ریاضی یاد بدیم و شما هیچی راجع به ریاضی ندونید و این اولین جلسه راجع به ریاضی باشه، من مجبورم اول به شما یاد بدم که مفهوم اعداد چیه. از 1 تا 9 مثلا حتی شما نمیدونید که شماره 3 چه مفهومی داره. شما نمیدونید که عدد 5 چی رو داره نشون میده. پس من اول باید اینها رو به شما یاد بدم و به شما توضیح بدم که عدد 3 که الان داره نشون داده میشه در واقع چی رو داره به شما یاد میده و اصلا چی رو میخواد به شما نشون بده. من اول باید این رو به شما یاد بدم. مثلا 3 یعنی 3 تا قلم و 3 تا کاغذ بیارم و بگم که این 3 تا هست و این سر رو نشون میده و من باید به شما یاد بدم و با شما کار کنم، مثلا به شما یه کتاب بدم و بگم این در واقع نشان دهنده عدد یک هست و بعد از اون باید به شما جمع، تفریق، ضرب و بعد تقسیم رو یاد بدم. حالا به اینها فکر کنی که چقدر طول میکشه تا شما اینها رو یاد بگیری. بعد باید به شما اعشار رو یاد بدم. چطور میتونم اعداد اعشاری رو به شما یاد بدم وقتی قبلش اعداد رو به شما تفهیم نکرده باشم؟ بعد باید هندسه رو یاد بدم و یا جبر و تمام این شاخصه های مختلفی که از همون ریاضیات هستن باید پله به پله با شما کار بشه. و همه اون چیزها باید اتفاق بیفته و اینجا هم داره همون اتفاق میفته. مثلا شما اگر در مورد مفهوم میزان یادگیری دارید فکر میکنید، این رو در واقع همون مشابه ریاضیات در نظر بگیرید. شما فکر میکنید در مورد میزان یادگیری همه چیز رو بلدید. یادتون هست در مورد این موضوع ابتدای کارمون من به شما چی گفتم؟ شما نمیدونید که چی رو نمیدونید. من میخندم به خاطر اینکه خیلی اطلاعات هست که من ازشون اطلاع ندارم و نمیدونم اونها چی هستن و خیلی خیلی اطلاعات راجع به میزان یادگیری هست که من فقط یه مقدار کمش رو برای شما توضیح دادم. من قصد دارم در آینده اینها رو به شما یاد بدم، ولی سمینار امروز و فردا در واقع سمینار پایه‌ای هست، اون فونداسیون اصلی ما هست که پایه اصلی اون رو توی این دو روز با هم محکم کار میکنیم. در ابتدا فقط به شما مقدار کمی اطلاعات در هر زمینه داده میشه و وقتی شما این موارد پایه‌ای رو تو هر زمینه یاد گرفتین، ما میتونیم 30 ساعت از اطلاعات بالاتر رو به شما یاد بدیم و بعد از اونها مطالب پیشرفته تری هست که حتی از اینها هم خیلی جلوتر میره. شاید شما الان دارید میپرسید که آیا من واقعا به همه اینها نیاز دارم؟ و جواب من این هست که نه، هر چیزی که شما نیاز دارید توی این فایل ها هست. شما یک زندگی دارید و یک بار هم در این دنیا هستید. شما دارید از صفر شروع میکنید. اگر شما در یک خانواده سطح بالا متولد شده بودید، اون موقع دیگه صفر نبودید. اگر شما در حال حاضر 30-40 سالتون هست و در یک خانواده ثروتمند به دنیا اومدید، دیگه نیازی به یادگیری اینها نداشتید. چون در اون خانواده به صورت اتومات این اطلاعات به شما داده می شد. زمان زندگی خیلی محدوده و به همین خاطر اگه شما همه این اطلاعات رو یاد بگیرین و زودتر هم جذب بکنین، شما تا بی نهایت اینجا نیستید. همه چیزی که اینجا یاد می گیرید به شما انقدر خوشحالی و ثروت و رضایت می ده که تو زندگیتون کیف بکنید. شما مجبور نیستید که همه اطلاعات و مطالب پیشرفته رو یاد بگیرید. البته این رو هم بگم که بعضی از شماها ممکنه بخواین به اون اطلاعات سطح بالا دست پیدا کنید. خب پس زمانی که شما این اطلاعات رو اینجا یاد می گیرید و به اهدافتون می رسید، اون موقع هست که شما می تونید برای رویاها و خواسته های بزرگتر قدم بردارید و به اونها برسید و اون موقع شاید نیازی به مرحله بعدی این اطلاعات داشته باشید. پس در واقع شما الان نیازی به همه اون اطلاعات پیشرفته ندارید و فعلا همینقدر کافی هست. حالا می تونیم برگردیم به قسمت سوم کارمون، یعنی بالانس ترازوی موفقیت. من بالانس ترازوی موفقیت رو 25 سال پیش در شهر منفیس یاد گرفتم و یک تجربه خیلی عمیق و زیبا از یک یادگیری برای من بود. اهرم ترازوی موفقیت رو در واقع بالانس ترازوی موفقیت هست که در یک سمت ترازو چیزی هست که بهش میگیم افکار. کفه ترازوی افکار نوع فکر کردن، آرزوها، رویاها، نگرش درونی و اهدافی هست که شما در زندگیتون دارید و میخواید بهشون برسید. پس یک سمت ترازو با افکار و ذهن شما کار میکنه. دقت کنید در واقع این سمت این ترازو اینها خواهند بود. چیزهایی که داخل ذهن شما میگذره و هر جوری که شما فکر میکنید. همینطور شما میتونید این رو به کلمه وایبریشن و یا ارتعاش هم نسبت بدید. یا قصد داشتن برای یک چیزی، برای جذب یک چیزی، برای کسب یک چیزی. این سمت بازوی ترازوی موفقیت فقط با افکار شما سر و کار داره. چیزی که در ذهن شما میگذره در واقع در این سمت هست. اونها به فکر و احساسات شما مربوط هست. و اما کفه دوم ترازوی موفقیت و پیشرفت در مورد اعمال و کارهای شما هست. در مورد کارهای فیزیکی و در مورد چیزی هست که شما انجام میدید. در مورد تکنیک ها و استراتژی انجام کارها و قدم هایی هست که به صورت فیزیکی برمیدارید. این سمت ترازوی موفقیت دقیقا راجع به اقدام و عمل شما هست که شما به صورت فیزیکی انجام میدید. کارهایی که شما در دنیای بیرون از ذهن خودتون به طور روزانه دارید انجام میدید. مثلا زمانی که شما دارید فکر میکنید در مورد زنگ زدن به برادرتون، خب این در قسمت افکار و احساسات از ترازوی پیشرفت و موفقیت قرار میگیره و زمانی که شما تلفن رو بر میدارید و شماره رو میگیرید، این اقدام و عمل فیزیکیتون تو قسمت دیگه یه ترازو قرار میگیره. یا مثلا زمانی که شما در مورد ایجاد یک بیزینس یا تجارت فکر میکنید، راجع به کارهایی که میخواید انجام بدید و جاهایی که میخواید برید یا افرادی که میخواید ملاقات کنید، زمانی که به اینها دارید فکر میکنید، اون کفه افکار ترازوی پیشرفت و موفقیت رو به خودش اختصاص میده و زمانی که دست به عمل میزنید و شروع به کار میکنید، زمانی که شرکتتون رو تأسیس میکنید، با افرادی که روبرو میشید، جنستون رو میخرید یا میفروشید و این کارها رو میکنید، در واقع قسمت عمل و اقدام هستش که اون کفه دیگه یه ترازوی پیشرفت و موفقیت قرار میگیره. شما به دو صورت دیگه هم میتونید دو کفه مختلف این ترازو رو نامگذاری کنید. سمتی که در واقع کفه افکار و احساسات و آرزوی شما هست، میشه اسمش رو گذاشت مفهوم چرایی درخواست شما، یعنی اون چیزی که دلیلتون هست، یعنی ریشه اصلی برای اقدام و انجام کارتون، میشه این قسمت. و کفه دیگه‌ای که اقدام و انجام کار هست رو میتونید اسمش رو بذارید چگونگی انجام اون کار. پس دو اسم مختلف شد: چرایی موضوع، موضوع درخواستی و رویای شما، و چگونگی انجام اقدامات لازمه. علت این که ما به این مطالب میگیم بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیت این هست که زمانی که شما اطلاعات رو یاد میگیرید، دو تا جنبه برای این اطلاعات وجود داره و باید یک تعادل و یک بالانس برای این دو قسمت وجود داشته باشه تا شما بتونید پیشرفت کنید، تا شما بتونید یاد بگیرید و به سمت جلو پیشرفت کنید. به عنوان مثال توجه کنین، وقتی شما میخواین به یک شخصی یاد بدید که چطور پول در بیاره، چطور شرکت تأسیس کنه، چطور بیزینس خودش رو راه بندازه، شما روی دو قسمت باید کار کنید. یک قسمت این که به اون شخص یاد بدید و بهش انگیزه بدید که چطور آرزو داشته باشه، چطور هدف گذاری کنه، چطور انگیزه انجام کار رو داشته باشه، و در قسمت دیگه باید بهش یاد بدید که چطور اقدام کنه و هر کاری لازم هست رو انجام بده. به عنوان مثال چطور میتونه با یه شخص تلفنی صحبت کنه و یک معامله رو جوش بده، یا چطور میتونه کارش رو مدیریت کنه، یا چطور میتونه در موقعیت‌های حساس تصمیمات درست و خوب بگیره. شما برای اینکه بخواید این شخص رو خوب آموزش بدید، باید در هر دو قسمت، یعنی هم در قسمت انگیزه و هم در قسمت چگونگی انجام کار، بهش آموزش بدید. بالانس رو باید روی این دو تا موضوع ایجاد کنید. برای اینکه بتونید روی این تئوری خوب مسلط بشید، شما باید تعادل ترازو رو ایجاد بکنید. من مخصوصا از کلمه تئوری استفاده میکنم برای بالانس ترازوی موفقیت. ببینین، سمینارهای مختلفی هست که مثلا سمینار فروش بیشتر، فروش، سمینارهایی که در واقع میاد به شما فقط و فقط انگیزه میده و فقط و فقط روی باورهاتون و روی افکار شما کار میکنه، به شما انگیزه خیلی خیلی زیادی میده. توی سمینارها روی آتش را میرن و از این جور کارها انجام میدن، اونها به شما حسابی انگیزه میدن، ولی این سمینارها هیچ نتیجه‌ای نداره، چون شما میشید یک آدم احمق با انگیزه که نمیتونید و نمیدونید باید چی کار بکنید. سمینارهایی هستن که به شما فقط تکنیک و چگونگی و چگونگی نحوه انجام کار رو یاد میدن. و این سمینارها هم سمینارهای فوق العاده خسته کننده ای هستن و شما وقتی تو این سمینارها قرار میگیرید و بعد سمینار رو به پایان میرسونید هیچ کاری انجام نمیدید، به خاطر اینکه هیچ انگیزه ای برای انجام اون کار ندارید. چون دو سمت ترازوی پیشرفت و موفقیت بالانس نیست و شما انگیزه‌ای برای انجام کارتون ندارید. و اما روش دیگه آموزشی هم وجود داره. شما در این روش باید هر دو کفه رو کار کنید. روی انگیزش فرد کار کنید. بهش باور بدید. اشتیاق بدید. و مهمتر این که بهش یاد بدید که چطور باید این کار رو بکنه. از کجا باید شروع کنه. قدمهاش به چه صورت باید باشه. و باید یک بالانس بین این دوتا برقرار کنید. شما نیاز دارید جفت اینها رو یاد بگیرید و زمانی که دارید از ما اطلاعات جدید رو دریافت میکنید، هم اطلاعاتی که مربوط به افکار هست رو دریافت خواهیم کرد و هم اطلاعاتی که مربوط به قسمت کار و راجع به تکنیک و استراتژی هست. شما باید در واقع یاد بگیرید که دقیقاً چطور این کارها رو خودتون انجام بدید. باید هر دو قسمت رو بلد باشید و روش کار کنید. ولی احتمالاً شما فکر میکنید که این بالانس باید به صورت مساوی در هر دو کفه ترازو برقرار باشه. یا شاید تصور میکنید که این بالانس به صورت 50-50 باید باشه. اما دوست من، این یک اشتباهه و یک موضوع غلط هست. این چیزی هست که اون گروه ممتاز جامعه از روی عمد به ما القا کردن که ما فکر کنیم که این بالانس باید به صورت 50-50 باشه. این همون قسمتی هست که گروه ممتاز جامعه نمیخوان شما ازش اطلاع پیدا کنین. دو دسته از افراد ممتاز و سطح بالای جامعه وجود دارن. یک دسته اقلیتی هستن که به جامعه منفعت میرسونن و یک دسته دیگه هم هستن که متاسفانه اکثریت رو هم تشکیل میدن. کسانی هستن که واقعا میخوان دیگران رو در سطح پایینی نگهشون دارن و نمیخوان اجازه بدن که سطح پایین جامعه بالا بیان و رقابت ایجاد بشه. اونها کاری میکنن که شما باور کنید که موقعیت برای شما هم هست. اونها کاری میکنن که شما فکر کنید که آزادی وجود داره و شما میتونید بالا بیایید و پیشرفت داشته باشین، در صورتی که اینطور نیست و تمام موقعیت ها و اکثر فرصت های بزرگ تحت کنترل و اختیار اونها هستش. و این واقعیت جای تأسف داره که شما بعد از چندین و چند سال کار کردن و زندگی کردن همچنان درگیر پرداخت وام خونتون هستین و یا وام ماشینتون و یا وام تحصیل بچه هاتون رو دارین پرداخت میکنین و دارید اونها رو با دست خودتون تقدیم این آقایون میکنین و بعد از این همه سال کار کردن شما همچنان زیر بدهی و در حال پرداخت کردن این وام ها هستین. در واقع شما مثل این هست که شما یک برده هستید، در صورتی که فکر میکنید آزاد هستید، اما در واقع شما برده ای هستید که دارید برای اونها کار میکنید. اگه شما به نحوه پرداخت سودهای بانکی، نحوه مالیات، نحوه ارتباط بین کارت‌های اعتباری و سیستم مالی دقت کنید و روشون دقیق بشید، میبینید که اینها دقیقاً به نحوی پایه‌گذاری و برنامه‌ریزی شدن که برده‌ها رو توی خودشون نگه دارن و دقیقاً مثل یک سیستم کامل بردهداری میمونه. توی کشور امریکا دقت کنین 97% مردم در انتهای عمرشون کمتر از 5000 دلار در حساب بانکیشون دارن. یعنی اینکه تمام عمرشون رو برای دیگران کار کردن، برای اینکه دیگران رو پولدار کنن. این دقیقاً داره نشون میده که مردم دارن کار میکنن برای اینکه دیگران رو به هدفهای مالیشون برسونن. این یعنی که مردم اجازه میدن که خودشون کار کنن و بقیه به رویاهاشون برسن و 99% انسانها سالها اینطوری زندگی میکنن و در انتها طوری میمیرن که اکثر آرزوهای آنها تحقق پیدا نکرده. یعنی در تمام طول عمرشون برای کسی به غیر از خودشون کار کردن و مفهوم موضوع غلطی که گفتیم از طریق این گروه ممتاز به ما القا شده این هست که باید بالانس به صورت مساوی بین افکار و اون قسمت اعمال فیزیکی ما ایجاد بشه. این بالانس در واقع اینجوری عمل نمی کنه و اینجوری کاملا هم غلط هست و جواب هم نمیده. بالانس واقعی بین دو کفه افکار و اعمال به این صورت هست که 99% از اون چیزی که باید باشه تو اون کفه افکار و احساسات و آرزوها و در قسمت نگرش ذهنی هست. یعنی در واقع طرز فکر و نگرش شما خیلی 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 مهمتر از چگونگی انجام کار و تکنیک ها و استراتژی های مربوط به اون هست. وقتی شما میخواید به آرزوهاتون دست پیدا کنید، وقتی که میخواید اون چیزی رو که میخواید توی زندگی خودتون ظاهر بشه، اگه میخواید میلیون ها دلار پول داشته باشید یا میخواید تجارت خودتون رو راه بندازید و یا حتی میخواید سلامتی خودتون رو داشته باشید، باید این رو بدونید که مهمترین بخش کاری که باید بکنید توجه به کفه افکار و نگرش و احساسات و آرزوی شماست. این کفه ترازو اصلی ترین و مهمترین بخش برای موفقیت و پیشرفت شماست. یادم از چند سال پیش توی خونه یکی از ثروتمندترین دوستان بودم و داشتیم با هم صحبت میکردیم و ایشون حرفی زد که به نظر من خیلی احمقانه اومد. یادم میاد اون لحظه که اینو شنیدم گفتم این احمقانه ترین حرفیه که توی عمرم شنیدم. حرف اون روز ایشون این بود: وقتی نگرش شما درست باشه، حقایق و واقعیت زندگی رو که دارید به چشم خودتون میبینید دیگه به حساب نمیاد. من بهش گفتم چقدر این باور احمقانه است. واقعیت‌های زندگی کاملا به حساب میاد. مگه میشه اونا رو نادیده گرفت؟ واقعیت‌های زندگی واقعیت‌های زندگی هستن و به حساب میان. من حتی بهش گفتم که طرز فکر شما و چیزی که بهش فکر میکنید و نگرانش درونیتون نمیتونه واقعیت زندگی رو عوض کنه یا تغییر بده. اون زمانی که من این جمله رو شنیدم خیلی خوششانس بودم، برای اینکه در اون زمان بیشترین چیزی که در ذهنم بود این بود که چقدر من قابلیت یادگیری دارم، چقدر رغبت به یادگیری و تغییر دارم. پس زمانی که اینو شنیدم اول گفتم یه جمله خیلی خیلی احمقانه است، ولی بلافاصله بعد از اون به ذهن من اومد که من چقدر قابلیت یادگیری دارم از این موضوع، من چقدر آماده هستم که چیزهای جدیدی یاد بگیرم و چقدر آمادم تا تغییر کنم. اگر حرف این آدم احمقانه به نظر رسیده، این مهم نیست، اما مهم اینه که من میخوام این حرف رو به چالش بکشم. اگر احمقانه بود که هیچی، اگه درست بود خودم یه چیز جدیدی رو یاد گرفتم. به همین خاطر بهش گفتم لطفاً برام توضیح بده، من واقعا گیج شدم، من میخوام بدونم اگه این چیزی که شما میگید درست هست دلیلش رو بهم بگید. دوست من شروع کرد و برام توضیح داد. اون شخص لبخندی زد و گفت زمانی که نگرش تو درست هست واقعیت زندگی به حساب نمیاد، چون اون چیزی که تو فکر میکنی واقعیت زندگی هست در واقع واقعیت زندگی نیست، اون در واقع نظر بقیه مردم در مورد اون موضوع هست. من گفتم یعنی چی؟ مگه همچون چیزی ممکنه؟ گفت ببین، واقعیت ها به حساب نمیان، چون اکثر چیزایی که فکر میکنی واقعیت زندگی هستن در واقع واقعیت نیستن، اونها چیزایی هستن که به نظر مردم واقعی هستن. مردم فکر میکنن که واقعیت اینطوری هست، ولی واقعیت این نیست، واقعیت اصلی چیز دیگه هست. و بعد به من گفت که اجازه بده برات یه مثال بزنم تا این موضوع برات جا بیفته. به من گفت بعد از جنگ جهانی دوم همه جا پر شده بود از کشتی‌های مختلف، تو هر بندری رو نگاه می‌کردی تعداد خیلی زیادی کشتی رو می‌دیدی. به خاطر جنگ کلی کشتی ساخته شده بود. جنگ که تموم شده بود توی همه بنادر و سواحل این کشتی‌ها بیکار و بدون استفاده افتاده بودند و مثل یک فاجعه بزرگ داشت می‌شد، چون برای نگهداری اونها هزینه خیلی زیادی نیاز بود و حتی برای اینکه از شرشون خلاص بشن هم هزینه خیلی زیادی لازم بود و این واقعا یه مشکل بزرگ ملی شده بود. همه در اون زمان میدونستن که صنعت کشتیرانی و همه ی شرکت‌های وابسته به این صنعت ورشکسته هستن و از نظر مالی اوضاع خوبی ندارن و هر لحظه بیشتر و بیشتر پولشون رو دست میدن. به در واقع این واقعیت اصلی بود که در اون زمان همه باهاش روبرو شده بودن و و همه میدونستن که سند کشتیرانی نابود شده و توی این سند همه دارن ورشکست میشن. ولی در اون زمان یه شخصی که خودش هم جزء گروه برادرهود بود نشست توی یک کافی شاپ و روی یک دستمال کاغذی یک سری بررسی‌ها و محاسبات ساده انجام داد و به این نتیجه رسید که به خاطر جنگ کشتیرانی متوقف شده و هیچ کس هیچ باری رو برای هیچ کشوری نمیفرسته و این همه کشتی بیکار افتادن. این مسئله به خاطر جنگ هست و اگر این رویه به حالت قبلی خودش برگرده، یعنی به حالت قبل از جنگ، همین الان همه این کشتی ها برای جابجایی کالاها کم هستن. و از اون طرف در زمان جنگ مردم کشورهای مختلف با محصولات کشورهای دور آشنا شدن. مثلا ما به خاطر جنگ با ایتالیا آشنا شدیم و میدونیم که مثلا پیتزای ایتالیایی هست و مردم ایتالیا میدونن که فلان جنس امریکایی هست. به خاطر همین نیاز با همدیگر ارتباط برقرار میکنن. در نتیجه تبادل کالا خیلی بیشتر میشه و این تعداد کشتی که همین الان وجود داره و بیکارم هستن در آینده خیلی نزدیک خیلی کم هستن. این تبادل کالا در دوران جنگ آغاز شد و مردم بعد از جنگ خواهان کالاهای بیشتری خواهند بود. مثلا مردم آلمان کالای امریکایی میخوان، ما امریکایی‌ها کالای ژاپنی میخوایم، چون توی جنگ با هم ارتباط داشتیم، با هم برخورد داشتیم، با هم محصولات همدیگر رو رد و بدل کردیم و آشنا شدیم. به خاطر همین ایده در واقع طلایی، اون آقا اومد و هر چقدر که میتونست کشتی خرید و بعد از 3 سال ثروتمندترین مرد جهان در دوره خودش شد. نکته مهم اینه که اون شخص اومد چیزی رو که از نظر خودش مهم بود بزرگش کرد، در حالی که از نظر بیشتر مردم واقعیتی غیر از اون چیزی که این آقا باور داشت خودش شکل داده بود. در واقع این آقا واقعیت محض مردم رو قبول نکرد، چون واقعیت مردم این بود که کشتیرانی و صنعت کشتی دیگه از بین رفته، ولی ایشون اومد و این رو قبول نکرد. و نکته مهم هم همین فکره، همین ایده است، نه اینکه یک کاری رو چطور میشه انجام داد، اون خیلی مهم نیست. قسمت مهم دلیلتون برای انجام اون کار هست و این رو باید بدونید که شما تمام انرژیتون و تمرکزتون و تلاشتون رو باید بگذارید روی قسمت افکار، ایده ها، آرزوها، دلیل، و در واقع تمرکزتون روی اون قسمتی باشه که نگرش شما رو میسازه. شما باید بیشترین توجه و تمرکزتون رو روی این قسمت متمرکز کنین و نباید نگران این باشین که چطور میخواید کار رو انجام بدین. البته در مورد این موضوع بعداً به صورت خیلی مفصل‌تری صحبت میکنیم، ولی باید بدونین که 99.9% موفقیت برای شما در این خلاصه میشه که روی افکار، نگرش و روی دلیل خودتون تمرکز داشته باشین. این باعث میشه که به موفقیت برسین. اکثر مردم توی این کار شکست میخورن به خاطر اینکه بیشتر توجه و تمرکزشون روی این هست که چطور قراره به این پول دسترسی پیدا کنن، من چطور قراره این کار رو بکنم، چطور قرار هست به این نقطه برسم. بیشترشون توجهشون روی چطور هستش. مثلا اونها میگن من مهارت کافی رو برای این کار ندارم، من که نمیدونم چطور میخوان این اتفاقا برای من بیفته، من آدمهای زیادی رو نمیشناسم، من که فلان ویژگی رو ندارم، من که فلان رزومه کاری رو ندارم. ببینین هیچ کدوم از اینها مهم نیست. وقتی افکار شما درست هست، وقتی ذهنیت و نگرش شما درست هست، اون موقع چجوری اتفاق افتادن و چگونگی طی مسیر دیگه هیچ اهمیتی نداره. پس شما باید این رو بدونین که 2 تا قسمت برای این ترازو وجود داره، قسمت افکار و قسمت اعمال. و این رو باید بدونین که 99.9% سنگینی کفه ترازو باید در قسمت افکار باشه. بیشترین تمرکز و توجهتون رو لطفاً روی این قسمت بذارید. و اما قسمت 4 ما تا حالا سه قسمت رو گفتیم. قسمت اول به چه کسی گوش میکنید؟ قسمت دوم چه میزان یادگیری دارید؟ قسمت سوم بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیت چیه؟ و قسمت چهارم مرحله‌ای هست که وقتی شما با اطلاعات جدید روبرو میشید اونها در ذهن شما یک پروسه رو طی میکنن تا به در واقع به ثمر برسن. دقت کنین، زمانی که ذهن ما داره اطلاعات رو آنالیز میکنه چهار مرحله وجود داره که ذهن ما از اون مراحل یکی یکی رد میشه. مرحله اول که بهش میگن مرحله ناآگاهی و ناشایستگی، در این مرحله هست که شما نمیدونید که چه چیزی رو نمیدونید. مرحله بعدی مرحله ای هست که شما آگاه و ناشایسته هستید، یعنی اینکه شما میدونید که یک سری از چیزها رو نمیدونید. مرحله سوم مرحله آگاهی و شایستگی هست، یعنی زمانی که شما میدونید که میدونید. و مرحله چهارم مرحله آخر ناخودآگاهی و شایستگی، زمانیه که دیگه شما انقدر میدونین که ناخودآگاه اتفاقات خوب و مثبت براتون میفته. در واقع هیچ نیازی به فکر کردن و انرژی گذاشتن و تلاش کردن ندارید. مثل سیستم خلبان خودکار میمونه که همه چیز خود به خود اتفاق میفته. شما باید همه این چهار مرحله رو یاد بگیرید که بدونید چطور ذهن شما از این چهار مرحله رد میشه. هدف اصلی شما رسیدن به مرحله ناآگاهی و شایستگی هست، یعنی همون مرحله چهارم یا آخر کار، جایی که این اطلاعات به صورت طبیعی و بدون هیچ تلاشی در وجود شما ثمر میده. یعنی حتی بدون اینکه شما بخواید براش تلاشی بکنین، مثل این است که شما از شما پرسیده بشه اسمتون چیه و شما بدون اینکه اصلا فکر بکنی سریعا اسمتون رو میگید. یا فرض کنید من به شما میگم بند کفشتون رو ببندید و شما خم میشید و خیلی راحت این کار رو انجام میدید. چون الان شما در مرحله ناآگاهی و شایستگی هستید. وقتی که به یادتون بیارید که برای اولین بار میخواستید بند کفشتون رو ببندید، همون زمانی که شخصی به شما گفت باید بند کفشتون رو ببندید، شما اصلا نمیدونستید بستن بند کفش چجوری هست. یعنی در مرحله اول بودید. مرحله ناخودآگاهی و ناشایستگی. بعد به شما گفتن باید بند کفشتون رو ببندید. شما وارد مرحله‌ای شدی که یه چیزی رو نمیدونید، یعنی مرحله آگاهی و ناشایستگی. بعد اومدن به شما یاد دادن و شما شروع کردید به انجام دادن این کار همراه با فکر کردن و عمل کردن. یعنی شروع کردید مثلا بند رو از بالا آوردن و از زیر رد کردن تا اینکه بالاخره بستیش. تو این مرحله شما مرحله سوم بودین، یعنی مرحله آگاهی و شایستگی. یعنی فکر می‌کردید و انجام می‌دادید و الان دیگه به مرحله‌ای رسیدید که ناخودآگاه و اما به نحو شایسته این کار رو انجام می‌دید و مرحله در واقع چهارم رو شما بهش رسیدید، یعنی مرحله ناآگاهی و شایستگی و یا همون ناخودآگاهی و شایستگی. مثل رانندگی کردن از مسیر محل کار تا منزلتون، شما برای اینکه مسیر سر کار تا خونه رو بیاین حتی به مسیر فکر نمی‌کنین، چون به صورت اتومات میاد تو ذهنتون، چون به ناآگاهی و شایستگی رسیدید. حتی در طول مسیر میتونید تلفنی هم صحبت کنید و وقتی میرسید دم در به منزلتون اصلا باورتون نمیشه، به خودتون میگین نگاه کن من اصلا حواسم نبود، رسیدم دم در خونه. به خاطر اینکه همه چیز به صورت اتومات اتفاق میفته، دیگه لازم نیست راجع به همه کارهایی که باید بکنید فکر کنید. پس هدف اصلی شما رسیدن به مرحله چهارم، یعنی ناآگاهی و شایستگی باید باشه. یه مثال از همین اطلاعاتی که ما داریم به شما میدیم. اگه بپرسند اولین مبحثی که توی این سمینار ما راجبش صحبت کردیم چی هست و شما برید یادداشت‌هاتون و نوشته‌هاتون رو ببینین و اینکه بدونید اون چی بوده، شما به مرحله ناآگاهی و شایستگی یعنی مرحله چهارم نرسیدید، چون دارید راجبش فکر میکنید. و دقیقاً به خاطر همین هم هست که ما میگیم این یادداشت‌ها و این فایل‌های صوتی رو که برای این سمینار هست باید بارها و بارها و بارها تکرار بشه براتون، چون با تکرار این اطلاعات جزئی از وجود شما میشه و وقتی جزئی از وجود شما شد اون موقع به صورت طبیعی و بدون هیچ تلاشی تمام آرزوهای شما به حقیقت تبدیل میشه و شما واقعاً جادوی چراغ جادو رو میتونید ببینید و همه چیز براتون خیلی ساده و روون اتفاق خواهد افتاد. زمانی که من از شما میپرسم که راجع به میزان یادگیریتون برای من توضیح بدید و از کجا میدونید که میزان یادگیریتون بالا هست یا پایین، شما سریعاً باید بگید که دو تا فاکتور وجود داره. یکی این که چقدر رغبت برای یادگیری و دیگری چقدر رغبت برای تغییر دارید. زمانی که شما به این مرحله برسید که جزئی از وجود شما باشه، اون موقع این جادویی که ما ازش حرف میزنیم به صورت خیلی خیلی راحت برای شما اتفاق خواهد افتاد. بسیار ممنونم، این پایان بخش دوم سمینار ما هستش. بعد از استراحت کوتاهی برمیگردیم و قسمت بعدی رو در خدمتتون خواهیم بود. درود بر شما، جولایی هستم، محمود جولایی، مدیر سایت راز موفقیت. ازتون نهایت تشکر رو دارم که دوره ارزنده کوین ترودو رو از سایت راز موفقیت تهیه کردید. لطفاً جهت آشنایی با سایر محصولات سایت راز موفقیت با شماره 0912-175-2854 از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی با ما تماس بگیرید.